أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما تا اینجا پیرامون بعضی از امور مربوط به وضع بود. درباره حقیقت وضع، تقسیمات سگانه وضع بحث کردیم. بحث جدید درباره امارات و نشانه های وضع. عنوانی که ما برای این بحث اختیار کردیم اینه: امارات الوضع و ما فی حکمه، یعنی نشانه های وضع و اون چه که در حکم وضع است. حالا توضیح میدیم. قبل از ورود در اصل این امارات و نشانه ها، لازم است مطالبی را مقدمتاً مورد اشاره قرار بدیم، نکاتی که لازمه به اونها تذکر داده بشه. مطلب اول درباره عنوان خود این بحث. عناوین مختلفی درباره این مسئله مطرح شده. بعضی مثل محقق عراقی عنوان امارات الوضع را مطرح کرده اند، بدایع الافکار جلد 1 صفحه 96. عنوانی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و شهرت پیدا کرده این عنوانه: علائم الحقیقت و المجاز. علائم حقیقت و مجاز در کلمات کثیری از بزرگان ذکر شده و اموری از جمله اعتراض، تبادر، صحت حمل و عدم اونها را نشانه های حقیقت و مجاز دونستن. محقق خراسانی با اینکه درباره این نشانه ها بحث کرده، لکن عنوان خاصی رو قرار نداده. اما عنوانی که ما اختیار کردیم امارات الوضع و ما فی حکمهی می باشد. خب حالا برای اینکه معلوم بشه چرا ما در بین این عناوین این عنوان رو اختیار کردیم، توضیحی رو من عرض می کنم که انشاءالله بعد از این توضیح معلوم میشه وجه انتخاب این عنوان. ما فعلا با بحث ماهیت مجاز کاری نداریم. درباره ماهیت مجاز بعدن یه بحث مستقلی میکنیم که اصلا مجاز چیه؟ اقوال و انظار مختلف در باب مجاز را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ولی صرف نظر از اینکه ما یه چیزی داریم به عنوان حقیقت و یه چیزی داریم به عنوان مجاز، اون چی که در این مقام به دنبال اون هستیم تشخیص کیفیت تشخیص و تمییز معنای حقیقی از غیر حقیقی است. یعنی میخوایم ببینیم چه معنایی موضوع له، چه معنایی موضوع له نیست، چه معنایی در حکم موضوع له، چه معنایی در حکم موضوع له نیست. اونهایی که عنوان بحث را امارات الوضع قرار دادن، قهرن این نشانه ها و امارات را دال بر معنای حقیقی می دانن و معنای حقیقی در نزد اونها همون معنای موضوع له، که واضع لفظ رو برای اون معنا وضع کرده، اما از این که وضع تعیینی باشه یا تعیونی. یعنی وضع تعیینی و تعیونی وقتی به عنوان اقسام وضع پذیرفته بشه، وقتی لفظ در یک معنایی که به وضع تعیینی وضع شده یا معنایی که در اثر کثرت استعمال به وضع تعینی شده موضوع له اون معنا، به هر حال این نشانه ها اماره و نشانه و دال بر معنای حقیقی و موضوع لهند. امارات الوضع یعنی اماراتی که نشان دهنده وضع لفظ برای معنا، چه به وضع تعیینی و چه وضع تعیینی است. به عبارت دیگر علائم کشف معنای حقیقی، و معنای حقیقی هم یعنی معنای موضوع له، چه به وضع تعیینی چه وضع تعیینی. در مقابل علامات مجاز که یک معنای غیر موضوع لهی است. خب این طبق مبنای کسانی که انقسام وضع به تعیینی و تعینی رو پذیرفتن درسته، اما اگر کسی وضع تعینی رو از اقسام وضع ندانه، که مخترناه ما عرض کردیم که اصلا در مواردی که لفظ به خاطر کثرت استعمال یه معنایی پیدا میکنه، این در واقع وضع نیست، واضعی در کار نیست. لذا ما تقسیم وضع به تعیینی و تعینی رو نپذیرفتیم، گفتیم این وضع نیست. حالا جوری که تو ذهنمه، خب اگر ما این رو گفتیم دیگه اینجا نمیتونیم از عنوان امارات الوضع استفاده کنیم، چون وضع تعینی دیگه به نظر ما وضع نیست. بالاخره جایی که کثرت استعمال سبب میشه یه معنایی برای لفظ پیدا بشه، اونم یه معنای حقیقی است، معنای مجازی که نیست که. بدون قرینه اون معنا برای از لفظ فهمیده میشه. خب اعتراض همطور که میتونه علامت یا تبادر، مثلا هم تبادر همانطوری که میتوند اماره باشه بر وضع تعیینی، میتونه اماره باشه برای کثرت استعمال یک لفظ در یک معنا که اصطلاحاً بهش میگن وضع تعینی. خب اگر ما گفتیم وضع تعینی لیس من اقسام الوضع، از اقسام وضع حسابش نمی کنیم، وقت باید این عنوان رو اصلاح کنیم، باید بگیم اینجا بحث ما از امارات وضع، یعنی وضع تعیینی، و ما فی حکم الوضع یعنی چی؟ کثرت استعمال. کثرت استعمال فی الواقع وضع نیست، کثرت استعمال در حکم وضعه که انه وضع صورت میگیره، اما وضع تعیینی نیست. خب اینجا هم در این حال میتونیم بگیم تبادر موجب انسباق این معناست از لفظ، ولو وضع تعیینی هم در کار نباشه. پس وقتی یه معنا از لفظ متبادر شه، میتونیم بگیم تبادر اماره و نشانه وضع لفظ برای اون معنا یا کثرت استعمال لفظ در اون معناست. به همین جهت ما این عنوان رو تکمیل کردیم، گفتیم بهتره اینجا بگیم امارات الوضع و ما فی حکمه، به جای تعبیر بزرگانی مثل محقق عراقی که فرمودن امارات الوضع. خب این طبق بعض المبانی درسته، اما اگر کسی وضع تعینی رو از اقسام وضع نداند، طبیعتاً باید عنوان رو به این شکلی که ما گفتیم تغییر بده. خب اما چرا از عنوان علائم حقیقت و مجاز عدول کردیم، عنوانی که در اکثر کتاب‌های اصولی ذکر شده، علائم الحقیقت ول مجاز، چرا از این عنوان عدول کردیم به امارات الوضع و ما فی حکمه؟ چون این عنوان اگرچه شهرت داره اما خالی از اشکال نیست. چرا؟ اشکالش چیه؟ چرا حقیقته؟ نه 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 نه، حقیقته بدونه، یعنی یک لفظی است که در یک معنا در اثر کثرت استعمال دیگه مجاز نیست دیگه. اگه مجاز باشه قرینه میخواد، عمده ترین نشانه مجاز قرینه است، یعنی بدون قرینه شما به اون معنا منتقل نمیشی. در مواردی که کثرت استعمال وجود داره شما اصلا قرینه نمیخواید، معنا معلومه قشنگ. اشکالش اینجا اینه، حقیقت و مجاز در واقع از اوصاف استعمال، حتی در بعضی از کتابها استعمال رو تقسیم کردن به دو قسم، استعمال حقیقی و استعمال مجازی. پس حقیقت و مجاز عناوینی است که عارض بر استعمال می شوند و متأخر از استعمالند، در حالی که بحث تشخیص معنای حقیقی و غیر حقیقی که در این قسمت مورد بررسی قرار میگیره منحصر به موارد استعمال نیست. توضیح مطلب اینه. ببینید گاهی ما میخواییم معنای حقیقی رو از معنای مجازی در موارد استعمال تمیز بدیم، گاهی از اوقات اینجوریست و این هنگامیست که مراد متکلم رو میدونیم ولی نمیدونیم آیا این معنای مراد متکلم حقیقیست، معنای حقیقیست یا معنای مجازی. پس متکلم لفظ رو استعمال کرده و از اون لفظ معنای رو اراده کرده، ما میدانیم کدام یکی از اون چند معنا را اراده کرده، اون معنای حقیقی یا چند معنای مجازی رو. اما معلوم نیست اون معنای مراد معنای حقیقی است یا مجازی. حقیقی بودن و مجازی بودنش معلوم نیست. مثلا فرض کنید ما میدانیم که متکلم از لفظ هلال اراده کرده همون هلال ماه رو، کاملا معلوم منظورش اینه. اما ما نمیدونیم این معنای مراد متکلم در این استعمال معنای حقیقی یا مجازیه. آیا لفظ هلال وضع شده برای هلال ما این معنای حقیقیشه یا نه معنای حقیقیش چیز دیگه است؟ اما حالا اینجا در هلال ما استعمال شده. پس گاهی مراد متکلمو میدانیم که چه معنایی رو اراده کرده، اما نمیدونیم اون معنای مراد در استعمال حقیقت یا مجاز. اما گاهی اساسا ممکنه استعمال هم در کار نباشه، یعنی ما صرف نظر از استعمال و اینکه متکلم کدام رو اراده کرده میخوایم ببینیم اصلا لفظ برای این معنا وضع شده یا نشده، اصلا کاری به استعمال نداریم. یعنی معنای تصوری لفظ با قطع نظر از استعمال اون توسط متکلم چیه؟ ما میخواییم یه راهی پیدا کنیم ببینیم موضوع له و معنای حقیقی این واژه و این کلمه چیست، معنای مجازی چی؟ مثل این که کسی فرض کنید نام یه مکانی رو میبره، این زیاد پیش میاد، اسم یه محلی رو میبره یا میشه مثلا فامیل یه شخص. شما الان اسم اون مکان رو میشنوید منتقل میشید به اون معنا، مراد معلومه. اما اصلا جدای از مقام استعمال، حالا اینکه این متکلم اینجا از این لفظ چی رو استعمال کرده میدونید، اما خب ببینید اصلا این از اول وضعش چگونه بوده، اصلا معنای این واژه و این لغت چیه، اصلا برای چه معنایی وضع شده، آیا برای همینی که الان اراده شده وضع شده یا برای غیرش. دقت میکنیم؟ پس یه وقت ما با قطع نظر از مقام استعمال میخوام معنای تصوری لفظ رو بدونیم. خب با توجه به این جهت ما دیگه نمیتونیم از عنوان علائم الحقیقت و المجاز استفاده کنیم، چون عنوان حقیقت و مجاز یا وصف حقیقت و مجاز از اوصافی است که بعد الاستعمال بر استعمال عارض میشه، یعنی از عناوین طارئه یا عارضه علل استعمال. خب بحثی که ما اینجا دنبالشیم اهمه، ما میخوایم اصلا طریق تشخیص معنای حقیقی رو از غیر حقیقی بشناسیم، میخوایم ببینیم چگونه میتوانیم معنای حقیقی رو از غیر حقیقی تمیز بدیم، اما از این که استعمال شده باشد یا نشده باشد. ما اینجا میخوایم ببینیم که بین این لفظ و معنا چه در اثر وضع و چه در اثر کثرت استعمال به هر حال چه ارتباطی پیدا میشه، معنای این لفظ چیه. خب اگر ما دنبال این باشیم دیگه طبیعتاً عنوان علائم الحقیقت و المجاز کافی نیست. پس ما نمیتونیم، یعنی ما از عنوان امارات الوضع عدول کردیم، از عنوان علائم الحقیقت و المجاز هم عدول کردیم، به جای اینها این عنوان رو قرار دادیم امارات الوضع و ما فی حکمه. و در واقع اینجا میخوایم از نشانه های بحث کنیم که به واسطه اون نشانه ها علقه و رابطه ای که بین لفظ و معنا به سبب وضع یا کثرت استعمال پدید آمده است رو کشف کنیم. بالاخره چه به سبب وضع چه به دلیل کثرت استعمال یه علقه بین این لفظ و معنا پیدا میشه. میخوام ببینیم این وسائل و طرق و ابزار کشف اون علقه، تمیز معنا از سایر معانی چیه؟ آیا اعتراض به ما کمک میکنه؟ تبادر کمک میکنه؟ صحت حمل کمک میکنه؟ که ما با این نشانه ها بتونیم معنای حقیقی رو از غیر حقیقی تمیز بدیم، یعنی معنای موضوع له را، معنایی که وضع له اللفظ، معنایی که کسر الاستعمال فیه، این رو مهم بفهم. پس مطلب اول پیرامون وجه عدول از عناوینی که دیگران در این بحث اختیار کردن به این عنوان امارات الوضع و ما فی حکمه. مطلب دوم اینه، ببینید از اونجایی که در مقدمه اول مسائلی مطرح شد یا در مطلب اول مطالبی گفته شد که ارتباط این بحث با بحث وضع معلوم شد، لذا ما این بحث رو در ادامه مباحث وضع کردیم، چون این بحث رو هم میتونیم در ضمن مباحث مربوط به استعمال مطرح کنیم، هم مباحث مربوط به وضع. اگر خاطرتون باشه کرارن من گفتم مباحث مربوط به لفظ و معنا سه ضلع داره، یه ضلعش وضع، یه ضلعش استعمال، یه ضلعش دلالت. هر سه تا بحثش حالا نه در یک حد ولی در حدی که گفته شد به در این بحث در حدی که حالا لازم بوده در بحث‌های اصولی مطرح شد. خب ما الان داریم هر چی بحث می‌کنیم این بحث ابتدایی راجع به وضعه. می‌تونیم این بحث علائم الحقیقت و المجاز یا امارات الوضع یا امارات الوضع و ما فی حکمه را هم در اینجا بیاریم، هم در بحث استعمال بگیم استعمال حقیقی و استعمال علائم حقیقت و مجاز. خب اگر ما حقیقت و مجاز رو از اوصاف استعمال بدونیم و عنوان بحث رو هم علائم حقیقت و مجاز قرار بدیم، بهتر این بحث در ضمن مباحث استعمال مطرح میشه، بحثیست که حالا ما بعدن خواهیم گفت. اما با توجه به مطالب گذشته که عنوان بحث امارات الوضع و ما فی حکمه و هدف از این بحث هم طرق شناخت طرق و راه‌های کشف و تمیز معنایی است که با لفظ علقه پیدا کرده، حالا چه به صورت وضع چه به صورت کثرت استعمال. به هر حال با توجه به این جهات اولا این است که این بحث در ادامه مباحث مربوط به وضع مطرح بشه. مطلب سوم از مطالبی که مقدمتاً و قبل از ورود به نشانه ها مناسب است مورد بررسی قرار بگیره این است که این بحث ثمره عملی چندان مهمی نداره. چرا؟ چون اساس در تفهیم و تفهم و افاده و استفاده بین مردم فهم مراد متکلمه، اینکه متکلم چی را اراده کرده و مراد متکلم هم از ظاهر کلام او به دست میاد. یک کلام که از گوینده صادر میشه ممکنه ظهور در معنای موضوع الله داشته باشه یا ممکنه ظهور در معنایی که لفظ در اون استعمال در اون کثرت استعمال پیدا کرده داشته باشه یا اصلا ممکنه ظهور در یه معنای دیگری داشته باشه. ظهور مختلفه. اون چه که قابل اخذه و مهمه و حجت ظاهر کلام متکلمه. ظاهر کلام هم ربطی به این که معنای حقیقی است یا غیر اون نداره. یعنی حالا چه معلوم بشه این لفظ عرض به حضور شما معنای حقیقیش اینه یا معنای حقیقیش این نیست. شما حالا ما از طریق نشانه هایی بحث کنیم و راه هایی رو ذکر کنیم که با این نشانه ها و راه ها می توانیم معنای حقیقی رو از غیر حقیقی تمیز بدیم. ثم ماذا؟ این چه ثمره‌ای داره؟ چون بالاخره کلام او اگر ظهور در یه معنایی داشته باشه، چه برای اون معنا وضع شده باشد، چه در اون معنا کثرت استعمال پیدا کرده باشه یا نه اصلا وضع نشده، کثرت استعمال هم پیدا نکرده باشه، به هر حال اونی که مهمه مراد اون متکلمه و اون کلام اوست که در اون ظاهره. اگرم ظهور در معنایی نداشته باشه باز فرق نمی کنه، اون معنای غیر ظاهر چه معنای حقیقی باشه چه معنای غیر حقیقی باشه. بنابراین هیچ اثری بر این مسئله خیلی مترتب نمیشه. حالا ما بفهمیم معنای حقیقی چیه یا نفهمیم. البته در یک جایی که اون باز به این بحث مربوط نیست، در جایی که ما شک بکنیم در مراد، خب بحث میش میاد که مثلا آیا معنای حقیقی اراده شده یا معنای غیر حقیقی. اگر شک که در مراد بکنیم، خب از راه اصول عقلائیه اصالت الظهور که اصالت الحقیقه یکی از مصادیق اصالت الظهوره، از راه اصالت الحقیقه خب این را حمله بر معنای حقیقی میکنیم و اون وقت اون برای ما راهگشاست. یعنی در مواردی که شک که در مراد متکلم بکنیم که مراد متکلم چیه، معنای حقیقی یا مجازی است، به حکم اصالت الحقیقه اون کلام حمل میشه بر معنای حقیقی، لفظ حمل میشه بر معنای حقیقی. اصل اینه متکلم لفظ را در معنای حقیقی و موضوع له خودش استعمال کرده نه معنای غیر حقیقی. خب در اینجا قهرن برای تمسک به این اصل عقلایی چاره ای نداریم جز این که معنای حقیقی رو بدانیم و الا شناخت طرق کشف و معرفت معنای حقیقی از غیر حقیقی ثمره عملی چندان مهمی نداره. منتها حالا این بحث رو چون معمولا متعرض شدن، ما هم حالا دیگه طبعا للقوم این بحث را مطرح میکنیم و انشاءالله سعی میکنیم خیلی درش معطل نشیم. حالا همین، نه همین بحثه این، حالا ما بعدش حالا بحث میکنیم فردا. خب اول الکلام اینه، قول لغوی حجت یا نه؟ ما نه 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 اتفاقا یکی از امارات وضع را همین توی نشانه ها رو که در کتب قدما بوده ذکر کردن، ولی در این متأخرین این الان نشانهایی که شما نگاه میکنید تبادر و اطراد و صحت حمله. قول لغوی، حالا قول لغوی، نه قول لغوی رو سابقا مطرح میکردن در کتابهای اصولی به عنوان یکی از امارات وزن، ولی الان دیگه مطرح نمیکنن، چون الان بحث حجیت قول لغوی در بحث زنون تفصیلا مورد بحث قرار میگیره که حالا اینو ان شاءالله اشاره میکنه.
فرمان میگه
قول لغوی در میگه مثلا نه، ببینید اصلا این بحث تبادر برای مثلا کسی است که عالم به بحث باشه. ببین شما الان به یک زبان دیگر به یک لغت دیگر آشنایی نداری، طبیعتاً باید بری سراغ لغت. اما اونی هم که در لغت شما میبینید چیه؟ موارد استعماله. لغت فرمودید. حالا اون باز جای بحثه. ولی برای کسی که عالم به لغته، الان برای این الفاظی که حالا تو کوچه خیابون همین الفاظی که میره خیلی میشنوید، شما دیگه سراغ کتاب لغت که دیگه نمیرید دیگه. یه الفاظ یه معانی برای شما تبادر میکنه. اونو بسره اوناست که حالا شما عالمه به وضعی. شما یه وقت فکر میکنید که میخواید اصلا اصل معنا رو بدونی، هیچی نمیدونی ازش، مراد متکلم هم نمیدونی چون اصلا با لغت آشنا نیستی. خب حالا این نه حالا اونجا بحث اینه که حالا این الفاظی که آیا شما اگه فوقش اینه شک میکنید نقل داده شده یا نه، اصالت و عدم نقل رو داری. لغت میبینید دیگه، شما بالاخره
تبادر و ثمر نداره.
ما حالا هم چرا؟ ما حالا اما این امارات رو بحث میکنیم.
قربان
تو تفسیر کنیم این که یا خاندوار تو
به این
معنی که تعالی
تو به این
معنی حتما باید لغت منتها عرض میکنم این یه وقت شما فرض باز گرفتید این که عالم به وضع نیستید.
عالم به وضع هم
خیلی خوب شما خب الان هم که میخوایی مراجعه کنی به کتاب های لغت 1400 سال پیش که رجوع نمیکنی. نه الان هم به همینا، نه حالا فرضاً از کجا معلومونی که 500 سال پیش نوشته با اونی که زمان صدور روایات این الفاظ توش آمده همون معنا رو داشته؟ نه بخواه. پس ببینید همین دیگه بخواه میگم این راه باز همین اشکال اونجا هم هست. حالا تا ببینیم که کدام یکی از آنها درست است.